بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطوری که دیروز عرض کردم، ما به این مسئله تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله علیه رسیدیم که زمان احرام حج تمتع کی هست. حضرت امام فرمودند زمانش بعد از خارج شدن از احرام عمره تمتع تا اون زمانی که شما دیگه بتوانید وقوف در عرفات رو اختیارن، یعنی از اول اذان روز عرفه درک کنید، این تا اون موقع وقت داریم. بعد فرمودن البته مستحب روز ترویه، روز هشتم ذوالحجه محرم بشید، احتیاطش هم همینه. ما عرض کردیم این بل هو احوتی که امام فرموده به این معناست که چون بعضی از بزرگان از ظواهر کلماتشون برمیاد که یوم الترویه انگار باید محرم شد، امام فرمودن احتیاط هم همینه دیگه، روز ترویه آدم محرم بشه، شاید اینه. البته یک نکته دیگه هم ممکنه باشه، من بعید میدونم امام مقصودشون این دومی باشه، و اون اینه که اگر کسی یوم الترویه محرم بشود، انشالله حتما به وقوف عرفات میرسه، چون روز قبلشه. بالاخره عادتا این 25-6 کیلومتر رو ولو پیاده بره میرسه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای اشتهاردی رو، اشخلی پناه رضوان الله علیه، ایشون توی بعثه مرحوم آقای فاضل می آمدن مکه. یک سالی، حالا چون این پیاده مطرح شد یاد ایشون افتادم اسمشون رو ببرم، چون من پیش ایشون لمعه خوندم، تقریبا همه لمعه رو خدمت مرحوم آشخلی پناه اشتهاردی رضوان الله علیه خوندم. آقای فاضل رضوان الله علیه قبل از سفر حج به یکی دیگر از آقایون، خدا رحمتش کنه ایشون رو، فرمود فلانی حواست به این آقای اشتهاردی باشه، این پیرمرده، اونجا گرماست، جمعیت، مراقب باش صدمه نبینه. اینها آمدن مدینه، اون بزرگواری که قرار بود مراقب آقای اشتهاردی باشه، روز اول یا دوم در هتل، داخل وان هتل خورد زمین، لگن شکست، به صورت درازکش از مدینه برش گردوندن ایران، اصلا نتونست مدینه بماند چه برسد به مکه و حج. گذشت، روز عید قربان بود، من در چادر منای بعثه نشسته بودم، دیدم آقای اشتهاردی خیس عرق و گرمازده آمد تو. به ایشون گفتم آقا بیا بشین، من برات یه چیزی بیارم بخوری. آمد نشست و براش یه چیزی آوردیم خورد و اینها. و خب ما خودمون از مشعر همیشه پیاده می آمدیم تا به اصطلاح منا، می آمدیم چادر همیشه. بعد این روزها چون روزای حجه، ما 18 سال پشت سر هم حج بودیم، بعد 18 سال پارسال، امسال دومین ساله که من حج توفیق پیدا نکردم، یعنی تو این 20 ساله این دومین ساله. بعد ما هم می آمدیم چادر، از چادر دوباره می رفتیم برای رمی جمرات، یعنی می آمدیم استراحت می کردیم. با آقای اشتهاردی گفتم آقا پیاده اومدید از مشعر؟ حالا چون بعضی سوار می شدن مثلا. ایشون گفت آره پیاده اومدن. بعد فکر میکنم، اینش الان یقین ندارم، گفت رفتم رمیم هم انجام دادم. ماشالله رمیم رفتین؟ گفت آره. گفتم رمیم رفتین و برگشتین؟ گفت آره. بعد همینجوری صحبت کردم، گفتم حاجا از عرفات تا مشعر، گفت عرفات تا مشعرم پیاده اومدم. گفتم ماشالله. گفت بله از مکه به عرفات پیاده رفتم. گفتم از مکه به عرفات؟ گواره منده 18 سفر حج رفتم، هیچ سفری از مکه به عرفات پیاده نرفتم. شده از عرفات تا مشعر پیاده بیام، از مشعر تا منا پیاده بیام، از منا تا مکه پیاده برم، اینا شده. ولی از مکه تا گفتم آقا پیاده؟ گفت آره. ما فکرم شوخی میکنه یا مثلا متوجه نمیشه من چی میگم. گفتم آقا یعنی شما موقع آغاز قبل از عرفه شما از مکه پیاده رفتی تا عرفات؟ گفت گفتم ببین آقای فاضل، ایشونو تو میگفت مراقب باش به فلانی، اون بنده خدا که همون روز اول رفت نتونست اصلا بیاد به اینجا. حالا خدا خلاص. به هر حال یک احتمال در عبارت حضرت امام هست، ولی بعید میدونم این هو احوت به این برگرده که عرض کردم که امام بخواد بفرماد شما روز ترویه دیگه محرم بشی قطعا به عرفات میرسی، ولو بخوای مثل عاشق علی پنا پیاده بری تا عرفات، سنت هم سن عاشق علی پنا باشه، بالای 80 سال باشه، اون موقع قطعا بالای 80 سال بودیشون، بازم میرسی. ولی این بعیده در عبارت. این بلهو و احوت برمیگرده به این نکته که در روایات یوم الترویه ذکر شده و بعضی فتوا دادن، یا ظاهر عبارتشون این پیداست که فتوا میدن. حالا گفتم خیلی واضح نیست، که دیروز اشاره کردم عبارات علما رو، واضح نیست که واقعا کسی فتوا داده باشه. آقای فاضل فرمودن قد افتا بعض الاصحاب على طبق ما، ولی کن فتوای صریحی که واقعا بگیم قطعا هست نمیشه پیدا کرد. ظاهر بعضی از تعابیر مثل تعبیر مثلا ابو حنیفه مغربی، اون البته از اسماعیلی است، ظاهر مثلا تعبیر اون جناب ابن ابی عقیل، ببخشید جناب ابو صلاح حلبی در کافی، اینا ظاهرش اینه که الحج یوم الترویه، یعنی زمان احرام حج یوم الترویه است، ظاهرش اینه که مثلا انگار واجب فتوا داده، ظاهرشون اینه. عرض کردم مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمده مطلبی رو فرموده که همون مطلبی است که امام فرموده، یعنی دیگه بعد از شیخ ظاهرا همه اینو گفتن تا زمان امام رضوان الله علیه، و اون اینه که احرام حج زمان خاصی نداره، شما تا وقتی که بتوانی وقوف اختیاری در عرفات رو درک کنی وقت داری، هرچند که بهتر اینه روز ترویه باشه. خب روایاتی داریم، من عرض کردم امروز روایاتشو اشاره کنم، روایاتی داریم که از اونها در نگاه اول این به دست میاد که ظاهراً احرام باید روز ترویه باشه. از جمله اون روایات این روایته، روایتی است که مرحوم کلینی نقل کرده، شیخ هم نقل میکنه. کلینی عن عدت من اصحابنا، بارها گفتیم در عده کلینی ثقات هستند، بنابراین عدت من اصحابنا هیچ وقت ضربه ای به سند روایت نمیزنه. عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن خالده که این هم ثقه است. عن محمد ابن سنان، عبدالله ابن سنان داریم و محمد ابن سنان، دو تا ابن سنان داریم ما. عبدالله ابن سنان رو همه ثقه میدونن، در اون بحثی ندارن. این جناب محمد ابن سنان محل اختلافه، علتش هم بعضی عباراتی است که در مورد این بزرگوار در برخی از آثار رجالی وجود داره. من در صدد بحث رجالیش نیستم، فقط اجمالاً اینو عرض میکنم که محمد ابن سنان ثقه است، یک. اون عباراتی که بر مورد ایشون هست مربوط به حوزه عقیده است، نوساقت، دو. و اون عبارات هم به خاطر اینه که این محمد ابن سنان روایات مربوط به فضائل اهل بیت رو نقل کرده، هر راوی که فضائل اهل بیت هم نقل می کرده بعضی از روات بودن، به خصوص این قومی ها، اینا خیلی این روایات رو قبول نداشتن، هر کی از این حرفا می زده می گفتن غلو می کنه و این چیه دیگه، و زود می انداختنش بیرون از قوم، و سهل ابن زیاد رو انداختن بیرون و بعدش هم خودشون پشیمون شدن تو تشییع جنازه‌اش چی کردن. اینجوری بوده. جناب محمد ابن سنان ثقه است، هرچند اختلافیه در موردش، اما این ثقه است، مشهور متأخر ثقه میدوننش. حالا ولی بعضیا در گذشته توس درش تردید میکن. ان ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان ثقه است. ان ابی بصیر، ابی بصیر چند نفرند در رجال، بعضیا رساله نوشتن، رساله به اندازه مثلا یه جلد فرض کنید کتابه، رساله هایی که میگیم رساله خیلی مفصله، که مثلا ابو بصیر ها رو بحث کردن، 5 تا ابو بصیر داریم حداقل در بین رباط، ابو بصیر ها رو بحث کردن. اما این ابو بصیر های ما دوتاشون ثقه مسلمند و اون دوتا مشهورند، و وقتی تو راو روات میگفتن ابو بصیر به قول مطلق، یکی از اون دوتا مورد نظره که اینجا ظاهرا ابو بصیر مرادی باشه، اینا ثقه. بنابراین این روایت از نظر سندی معتبره، همونطوری که حالا نگاه کنید تو آثار فقهی همه هم بهش میگن صحیحه ابو بصیر. ان ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود المتمتع علیه ثلاثه اطواف بالبیت و توافان بین الصفا والمروه و یقطع التلبیه من متعته اذا نظر الى بیوت مکه و یحرم بالحج یوم الترویه و یقطع التلبیه یوم عرفه حین تزول الشمس. الان ابتدا ما به این عبارت کار داریم، میفرمان و یحرم بالحج یوم الترویه. خب بلدیم دیگه انشالله. یحرم چه فعلیه؟ چه؟ چی؟ بابش کار ندارم. یحرم و فعل مضارعه دیگه. خب فعل احسن اینه دیگه، اینا رو که بلدیم دیگه انشالله. یحرم و فعل مضارعه، یحرم و بالحج یوم الترویه معنای تحت لفظیش میشود روز ترویه محرم میشود. این میشود یعنی باید بشود. میگیم عبارت مضارعه در دلالت بر وجوب آکد از امره. خب بنابراین ظاهر یحرم بالحج یوم الترویه با حساب 2 تا 5 تای طلبگی، چون در آدم ها 2 تا میشه 4 تا، طلبه ها میشه 5 تا، در 2 تا 5 تای طلبگی یحرم بالحج یعنی احرام یوم الترویه واجبه، ظاهرش اینه. مثلا خب من حالا قبل از اینکه توضیح بدم روایت دیگه هم داریم، روایت دیگه با سندش معتبره، حالا عبدالصمد ابن بشیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث انه قال لرجل اعجمی رآه فی المسجد قف بالبیت سبعا و صل رکعتین عند مقام ابراهیم و سعى بین الصفا والمروه و قصر من شعرک. اینا افعال عمره است. فاذا كان يوم الترويه فاغتسل و اهل بالحج. حضرت به یه عجمی لابد ایرانی بوده میفرمان که عمره اینجوریه، 7 بار طواف میکنی، 2 رکعت عند المقام میخونی، بعد بین صفا و مروه سعی میکنی، یعنی انجام بده همه امره، و قصر من شعرک یه کمی هم از موهاتو کوتاه میکنی، تقصیر میکنی. بعد میفرماد فاذا کان یوم الترویه فاغتسل و اهل بالحج. روز ترویه که شد، 8 به ذوالحج، شما اهل بالحج. یعنی چی؟ یعنی محرم میشی. خب امر دیگه، امر هم ظهور داره در وجوب. بنابراین این دو روایت، البته به عنوان نمونه، این دو روایت از روایاتی است که خیلی ظهورش بیشتره. حالا چون روایات دیگه داریم، مثلا فعل پیغمبر رو نقل میکنه، من اون رو نیوردم، خیلی مفصله در حجت الوداع، که بعد اونجا توی داستان فعل پیغمبر صلی الله علیه و سلم فهمید حضرت روز تربیه محرم شد. احرام حضرت روز تربیه، خب اونجا ممکنه کسی بگه حضرت روز تربیه محرم شد، این معناش نیست که حتما روز تربیه واجبه، که نهایتش اینه که افضله، این بیشتر از این نمیرسه. اما اینجا میگیم حضرت فرمود اهل بالحج امر، اونجا فرمود یحرم بالحج فعل مضارع، هر دو ظهور داره در وجوب، بلکه یحرم بالحج آکد است. خب شما همین دو تا روایت که خوندیم یک کمی هم نگاه کردید، میتونید به این جوابی بدید که یوم ترویه واجب نیست؟ این معنا برای این قسمت جدیده، این معنای عبارت نیست، اگه بود خوب بود، ولی این معنا عبارت نیست. الان میگم این فرمایش شما خوبه اگه معناش این بود، ولی معنای عبارت این نیست. بفهمید از دو این روایت بعدی. بله خب البته شاید کسی بگه غسل هم واجبه، چون در غسل احرام بعضی ها واجب میدونن دیگه. بله دیگه، مثلا حالا از معاصرین الان نمیدونم ایشون الان فتواش اینه یا نه، قبلا بود جناب آقای شبیری که میدونید خیلی تو حج کار کردن، و خودشون اون اولش، الان نه، اون اولش که بحث مرجعیت ایشون مطرح شد خیلی سال پیش، ایشون میفهمیدن من فقط در حج اعلمم، تو اینجا میشه تقلید کنی، تو بقیه امور ارجاع دادن به یکی دیگر از آقایان، فهمیدن من فقط تو اینجا علم، یعنی اینجا خودشون علم میدونستن. خیلی هم ایشون کار کردن با ایشون، خدا حفظشون کنه. من خدمتشون البته فقه و اصول نخوندم، رجال و اینا خوندم، ولی خب بسیار متتبع و بسیار رو کتاب ها و آثار کار کردن. به هر حال ایشون مثلا واجب میدونه غسلو، حالا فقط اصل میفهمد که اگه ایشون باشه میگه خب فقط اصل هم واجب، اهل هم واجب. خب دقت کنید، این فرمایش که جناب آقای مکی فرمود که یقطع التلبیه یوم عرفه حین تزول الشمس، اگه معناش این بود که ایشون میفرمود، خب قرینه ای میتونست باشه. یقطع التلبیه اینجوری که ایشون معنا میکنه، یعنی دیگه نمیشه لبیک گفت وقتی که ظهر عرفه میشه، یعنی تا ظهر عرفه شما وقت داری محرم بشی، اگه نشدی دیگه نمیشه گفت. ولی با توجه به عبارت یقطع التلبیه من متعتهی اذا نظر الى بیوت مکه، معلوم میشه که معنای عبارتی نیست، این یه چیز دیگه است که تو روایات دیگه هم بیان شده. اون یقطع التلبیه من متعتهی اذا نظر الى بیوت مکه یعنی چی؟ احسن. ببینید در اون مقصود عمره است. میدونید عمره رو نمیشه بعد از مواقیت محرم شد، مگر کسی مستر بشه، اون بحثش رو قبلا گفتیم اشاره کردیم، بعدش هم دوباره میاد، و الا در مواقیت باید محرم بشه. مواقیت مثلا کجا؟ مکه کجا؟ نزدیکترین میقات با مکه 25 کیلومتر فاصله داره حداقل فکر میکنم. مالو میقاتایی که ما محرم میشیم، که بنده محرم شدم همه عمرم توی مسجد شجره بوده، 400 کیلومتر فاصله داره. جحفه که هیچ وقت من محرم نشدم 100 کیلومتر فاصله داره. حالا قرن المنازل و اونایی دیگه که من نرفتم محرم نشدم. به هر حال هیچ کدومشون اونجوری نیست که آدم بیوت مکه رو بتونه ببینه از اونجا. تازه مکه اون زمان، حالا الان که بزرگ شده نمیشه، اون موقع که اصلا. این مقصود چیه؟ یقطع التلبیه من متعتهی، همونی که فرمودن مستحبه. آدم وقتی محرم میشه مثلا از مسجد شجره حرکت میکنه این 400 کیلومتر به سمت مکه، تو هر زمانی که یادش میفته توجهی پیدا میکنه بگه لبیک اللهم لبیک، مستحبه. بعد این لبیک های مستحبی که دیگه استحبابش تمام میشه؟ اذا نظر الى بیوت مکه، وقتی به بیوت مکه نگاه کرد تمام میشه. که البته الان از این مسیری که ما از مدینه میایم تقریبا 20 کیلومتریه مسجد الحرام، شاید بیشتر، بیوت مکه دیگه پیدا میشه، چون الان مکه خیلی بزرگ شده، دیگه طبق این روایت مستحب نیست. بنابراین اون یقطع التلبیه یوم عرفه حین تزول الشمس معناش اینه که مستحبه تا ظهر عرفه لبیک بگه، لبیک های مستحبی، نه اینکه محرم بشه. محرم که یحرمو بالحج یوم ترویه، اما اونجا که رسید یعنی روز عرفه حین تزول شمس شد، یعنی موقع ظهر شد، اونجا دیگه لبیک متوقف میشه. اما قرینه ای که تو خود این روایات میشه گفت هست، که البته در قرینیتش به شدت بحث در اصول، اینه که حضرت بین دو امر مستحبی یحرم رو ذکر کرده. ببینید یقطعو هم به زبان به فعل مضارع، یقطعو هم ظاهرش وجوبه، یقطعو تلبیه بعدی هم ظاهرش وجوبه، در حالی که هیچ کس نگفته که تلبیه بعد نظر الی بیوت مکه حرامه یا بعد از زوال شمس حرامه. اون بحث اینه که میگن تا اینجا مستحب علی استحبابی نداره، حرمت ذاتی نداره که. بنابراین مهمترین قرینه ای که تو خود این روایات هست، البته حالا بعد میگم ما روایات دیگه داریم اون حل میکنه مشکلو، ولی مهمترین قرینه ای که تو خود این روایت میشه ذکر کرد اینه که بگیم آقا بین دو تا مطلب غیر الزامی یحرم رو آورده، پس این یحرم هم الزامی نیست. اشکالی که هست اینه که اینو بهش میگن قرینه سیاقی، یعنی میگیم سیاق عبارت این معنا رو میرسونه. در قرینیت قرینه سیاقی دعواست در اصول، خیلی ها میگن ما قبول نداریم که اصلا قرینیتی داشته باشیم. برای همین مثلا خیلی ها میگن آقا حتی این که هیچی، مثلا فرموده اغتسل للجماعت والجنابه، میگن این نمیشه ازش نتیجه گرفت که غسل جنابت مستحبه چون غسل جمعه مستحبه، یا غسل جمعه واجبه چون غسل جنابت مستحبه. نه اغتسل، حتی یه دونه عبارت گفته خیلی از این قوی تره، اونجاش اشکال میکنن، یعنی اغتسل للجماعت والجنابه دلیل نمیشه بر این که این هر دوشون مستحب یا هر دوشون واجبه. نخه جنابت واجبه، جمعه مستحب. مثال چه این روایت دیگه اشکال، یعنی به امام صادق میفرمه چه یعنی غلطه بگیم اختصال جمعه اتوال جنابت. خب نه دیگه، این که شما میفرمایید که تایید میشه دیگه، که این یکیش به فرض این فرمایش شما درست باشه، ما میگید اصلا نه تنها استحباب و وجوبشون با هم فرق داره، غیری و ذاتیش هم با هم دیگه فرق داره. این تایید این مطلبی میشه که من درس کردم دیگه، یعنی قرینیت نداره، اقتصال نشون نمیده هر دوش ذاتیه یا هر دوش غیریه یا هر دوش مستحبه یا هر دوش واجبه، این نه اینکه معید هستید از ایتالی. مرحبا به ناصرن. نه واجب نه، لااقل در حدی که من اطلاع دارم، گفت عدم الوجدان یدل علی بی وجدانی، من اطلاع ندارم، من کسی من نمیشناسم که در چی غسل جمعه بله، غسل احرام بله بله، غسل احرام عرض کردم دیگه، مثلا آقای شبیری فتواشون تو رساله شون قبلا این بود، حالا الان میشنیدم عوض کردن، نمیدونم چون من خیلی با مسئله ممکنه آشنا نباشم، نمیدونم شنیدم عوض کردن، نمیدونم یقین ندارم، اگر میخواید از خودشون دفترشون بپرسید، ولی اونی که تو رساله شون قبلا مینوشتن اینو واجب میدونستشون، شو قبلا واجب میدونست، حالا استصحابا به قول رفقا هنوز واجب میدونیش. عرض کنم خدمت شما این یه روایت. روایت دومم بگم، من خواستم این بحث امروز تمامش کنیم، حالا اگر یه ذره اجازه بدید تمامش میکنم، سعی میکنم. البته روایت دوم، حضرت فرمود فاذا کان یوم الترویه فاغتسل و اهل بالحج واصنع کما یصنع الناس. اینجا مهمترین قرینه ای که توی این روایت میشه باز مطرح کرد، یکیش همین است که ایشون فرمود فقتسل، که آقا غسل احرام مستحبه، پس اهلش هم واجب نیست. عرض کردم این دوتا اشکال داره، یک اشکال قرینه سیاقی رو داره، یک اشکال این که آقا مثلا بعضی ها قائلن فقتسل غسلش هم واجبه، دوتا اشکال داره. اون قبلی فقط اشکال قرینه سیاقی مطرح بود، اینجا نه، دوتاست. یک قرینه دیگری که میشه مطرح کرد اینه که حضرت در ادامه فرمود وصنع کما یصنع الناس، یعنی اون کاری که مردم میکنن تو هم بکن. ناس که اینجا میگن مقصود عموم مردمه، یعنی همون اهل سنت. حضرت نفرمودن بهش که برو مثلا از فلانی بپرس اینجوری، همینی که اینا میکنن برام جدید، یعنی این اهل سنت، اکثریت که بودن اهل سنت بودن دیگه، الان همینطوری دیگه، امسال که دیگه چی، قبل از اینکه اینجوری بشه که ما رو راه ندن بازم اکثریت اهل سنت بودن دیگه. خب اهل سنت یوم ترویه محرم میشن و میرن به منا، اینا نمیمونن تو مکه. اهل سنت نوعا، البته نمیگم هیچ کس نمیمونه، ماشاءالله اینقدر میمونن که مکه پر جمعیت بازم، ولی خیلی هاشون میرن به منا. ما ایرانی ها شیعه ها قبلا که صبح عرفه میرفتیم به سمت عرفات، اما در چند سال اخیر چون صبح عرفه با مشکلات جدی مواجه می شدیم و یه سیستم عوض شده بود در ترابری، ما شبهای عرفه می رفتیم، یعنی ایرانی ها از ظهر یوم الترویه چند سال اخیر می رفتن، فوش نمی رفتن منا، باز می رفتن عرفات. ایرانی ها اصلا منا نمی رن، با اینکه مستحب بشین بوده ها، می رفتن منا. البته نکته داشته تو روایت داره اصلا که چرا یوم الترویه رو میگن یوم الترویه، یوم الترویه یعنی روز آب آوردن. این نکتهش هم این بوده، اینا میرفتن منا، خب منا نزدیک نسبت به مکه، الان که منا تو به یه معنایی تو دل مکه است اصلا دیگه، الان منا تو به یه معنایی تو دل مکه است، چون که ببینید این قسمتی که رمی جمرات هست که انتهای مناست با اون درهی که مناست، الان مکه به موازات این رفته، همجوری این خیلی جلو رفته، برای همین از خیابون کذا، الان حالا من اسم خیابون هم بعد وقت یادم نمونه، از اون پل مثلا نمیدونم ملک خالد میری صاف میری تو منا، اینجوری یه دونه پل اونور میری منا، اینجوری شده الان منا با مکه اینطوری، اون زمان اینجوری نبوده، مکه دور بوده نسبتا، البته منا نزدیک بوده نسبت به، چون نقطه جرم یه جمرات که اول منا میشه تا، یعنی از این ورش آخرش میشه، از این طرف اول، از طرف مکه میشه اول، از طرف منا بیایی میشه آخر، اون نقطه تا مسجد الحرام فاصلش خیلی نیست، که دور مکه قدیم دور مسجد الحرام بوده دیگه، این فاصله خیلی نیست. خب اینا آب مسئله مهمی بوده، آب می بردن در واقع اونجا به منا، از اون که وقتی میخواد روز عرفه بشه بتونن آبا رو ببرن، این حمل آبها از منا تا عرفات، این به یه قسمتی از راه رفته باشن که از اون روز بتونن اونجا آب جمع میکردن، از اونجا آبا رو برمیشن میبردن عرفات، که تو چون عرفات آب گیر نمی آمده که، من که درک نکردم این روزگار رو الحمدلله رب العالمین، ولی قبلی هایی که درک کرده بودن چند سال قبل از ما، خب در عرفات آب گیر نمی آمده که، باید با آب می بردن و خیلی کم آبی بوده اونجا. به هر حال میخوام اینو عرض کنم، اصنع کما یصنع الناس، ممکنه کسی اینجوری بگه، بگه حضرت به این اعجمی فرمودن عمره اینه، بعد روزه، الان دیگه نمیخواستن توضیح بدن، فرمودن روز ترویه، چون روز ترویه همون روزی بود که اهل سنت محرم می‌شدن، فرمودن محرم بشو، بعد همون کاری که اونا میکنن تو هم بکن، برو با هم مردم با مردم بلا بیفت و برو منا، بعد از اونجا بلند شو برو عرفات، بعد از عرفات برو همون کاری که مردم میکنن، که اگر این اینجوری معنا کردیم روایتو، بگیم حضرت فرمود روز ترویه محرم شب، از نه از باب وجوب، از باب اینکه مردم همون روز محرم میشدن، نه اینکه واجب بوده، واقعا واجب نبوده، ولی عمده مردم همون روز محرم میشدن و میرفتن. ولی غیر از این قرائن که عرض کردم محل بحثه، البته ما قرینه سیاقیه رو در توضیحات خودمون در جای خودش گفتیم چجور میپذیریم، هرچند اختلافیه. اما مرحوم شیخ یه مطلبی داره که من دلم نمیخواد این مطلب خراب بشه، چون شیخ رضوان الله علیه حق به گردن همه تاریخ شیعه بعد از خودش داره، به خاطر حق جناب شیخ این یه تیکه مطلب رو با اینکه دوست داشتم امروز تمامش کنم، بذارید برای اون روز. شما مراجعه کنید تهذیب جلد 5 صفحه 170، شیخ رضوان الله علیه اونجا همین بحث رو میگه و روایات رو میاره و توضیح میده که مطلب درست همونیه که خود شیخ فتوا داد و تا امروز هم همین فتواست و امام رضوان الله علیه هم همون رو تکرار کرده. توضیحش باز بمونه برای یوم الترویه، انشالله جلسه بعدی ما یوم الترویه روز شنبه انشالله. البته همین ساعت ما فردا چهارشنبه قصاص داریم، یعنی بحث قصاص رو داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.